در واقع رواج بیشتر برنامه های آنلاین و عوارض در واقع دیگری که بحث کووید برای نوجوانان و جوانان ما ایجاد کرد، مراجعه به باشگاه‌های ورزشی، به محیط‌های اجتماعی، به مدرسه و سایر موارد کمتر شد. در واقع در بعضی از برهه‌های زمانی کودکان ما فقط در محیط منزل حضور داشتن و خیلی از منزل خارج نمی‌شدن و فعالیت‌های فیزیکیشون کاهش پیدا کرده بود و خصوصا فعالیت‌های ورزشی و حتی رو عادت‌های تغذیه‌ای هم تأثیر گذاشته بود این وضعیت، همراه با استفاده از لپتاپ و تلفن همراه، آموزش‌های مجازی و سدنتری در حال وضعیت‌های نشسته و کم تحرک، همه اینا دست به دست هم داد و به نوعی میزان در واقع ابتلا به بیماری‌های اسکلتی عضلانی رو در کودکان و نوجوانان حداقل به اون میزانی که اعلام کردیم افزایش داد.
درسته. خب الان باید چه کرد؟ من فکر می‌کنم که واقعا یک کار بزرگی باید انجام داد. اگر که این گونه بخواد پیش بره همین وضعیت، خب به هر حال اینا در بزرگسالی مشکل پیدا میکنن.
مشکل پیدا میکنن، بله. نه خب یک پارادایم شیفت اتفاق افتاده به این صورت که اگرچه که الان بحث کرونا آرامش پیدا کرده و از وضعیت پاندمی ما خارج شدیم، اما عوارض کرونا کماکان ادامه داره.
بله.
و یکی از مواردش هم همین قضیه هست. یعنی هنوز فرزندان ما به اون سطحی از فعالیت‌های فیزیکی که قبلا تمام و کمال انجام میدادن شاید هنوز نرسیده باشن.
بله.
و من توصیه که به خانواده‌های محترم دارم اینه که حتما به مقوله ورزش و انجام تمرینات ورزشی، البته در تمامی سنین،
بله،
اما از کودکی و نوجوانی این مسئله باید به قول معروف ملکه ذهن فرد باشه. پیاده روی روزانه به مدت 40 تا 45 دقیقه، انجام ورزش‌های صبحگاهی، انجام ورزش‌های تقویتی و در واقع رعایت این موارد اگر همراه باشه با عادت‌های تغذیه‌ای مناسب و همچنین حفاظت مناسب از ستون فقرات و استفاده مناسب از تجهیزات، یعنی اون میز و صندلی و به هر حال نحوه درس خوندن و همه این موارد هم تو این قضیه تاثیرگذار هست. به هر حال تو این قضیه من جالب خدمت شما عرض کنم،
بله،
که به همین نسبت که میزان ریت بیماری های اسکلتی عضلانی افزایش پیدا کرد، پدیده چاقی در کودکان و نوجوانان هم افزایش پیدا کرد.
بله،
و
بله،
این
دقیقا
نیازمند یک توجه ویژه هست برای برگشت به شرایط نرمال و استاندارد.
فکر میکنم که آقای دکتر معزن‌زاده باید یک کار بزرگ انجام بشه. شاید اگر که حالا باز به برخی مدارس سر بزنیم، وضعیت حالا نشستن بچه ها، حالا نیمکت هایی که در اختیارشون هست، حالا ساعتی که میشینن، آنگونه نیست که بشه واقعا ترمیم بشه این مسئله و بتونه یه فضای خوبی رو ایجاد بکنه. فکر میکنم راه چاره همون ورزش کردن باشه، همون مسئله چاقی رو مرتفع بکنه و خود خانواده ها باید پاپیش بزنن برای این قضیه، که البته اگر که آموزش پرورش هم همکاری بکنه با خانواده ها و ترغیب بکنه جلساتی رو بذاره و حالا جلساتی که حالا هر ماه برگزار میشه در مدارس راجع به این موضوع هم صحبت بشه با خانواده. ظاهرا بعضی حتی از پدر مادر تا وقتی مشکل عضلانی پیدا نکنن و به فیزیوتراپ مراجعه نکنن و چند تا حرکت ورزشی بهشون ندن، اصلا هرگز به ورزش هم فکر نمی‌کنن. بعد در مقابلش برخی خانواده‌ها مثلا خیلی خوب اهمیت میدن، هم خودشون هم بچه‌هاشون. پس فکر می‌کنم فرهنگ‌سازی بیشتری در این زمینه باید بشه.
بله، نگاه کنید، بحثی که ما داریم اینه که چرا بگذاریم فرد دچار بیماری بشه و بعد ما بخوایم درمانش کنیم. متوجه؟ در فیزیوتراپی اتفاقا یک توجه ویژه وجود داره به جنبه‌های پیشگیرانه.
بله.
جنبه‌های پیشگیرانه شامل چیه؟ چگونه از ستون فقرات و مفاصلمون حفاظت کنیم؟ چه ورزش‌های مناسبی رو میتونیم به صورت درجا یا به صورت ایزومتریک یا به صورت آیروبیک یا در راستای حفظ قدرت عضلات و دامنه حرکتی مفاصل بر اساس شرایط فرد انجام بدیم؟ بحث‌های در ارتباط با پیشگیری از بروز مشکلاتی مانند دیسکوپاتی، سایدگی مفاصل، پوکی استخوانی. و اینجا من این نکته رو خدمت شما بگم، متاسفانه ترکیبی از کم تحرکی، رژیم‌های غذایی نامناسب، افزایش وزن، چاقی و فقر حرکتی بله. متاسفانه تو کودکان و نوجوانان ما به میزان بیشتری داره دیده میشه و عوارض دراز مدت این قضیه فقط محدود به مشکلات اسکلتی عضلانی نیست. مواردی مثل فشار خون، مثل دیابت و سایر مشکلات بحث پوکی و استخوانی، اینها چیزهایی است که در سنوات بعد و در سالهای بعد فرد دچارش میشه. و اگر ما از دوران کودکی ورزش‌های مناسب آموزش بدیم، فعالیت فیزیکی مناسب رو به فرد آموزش بدیم، رعایت نکات ارگونومیک، می صندلی چه شرایطی داشته باشه، اینها لحاظ بشه، حتی در خرید این وسایل در مدارس ما اینو بارها اعلام کردیم، واقعا مدیران و مسئولین آموزش پرورش توجه کنن به اینکه با چه شرایطی از نظر ارگونومیک باید وسایل دانش آموزان رو تهیه کنن. و در نهایت اینکه ما بتونیم پیشگیری کنیم از بروز بیماری هایی که الان ذکر کردم مواردش رو، که در سنین بعد واقعا میتونه فرد رو ناتوان کنه.
بله درست. خیلی تشکر میکنم از شما، ممنونم جناب آقای دکتر معززاده، رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران. امیدواریم که به هر حال با خرد جمعی، با یک تصمیم در واقع محکم و با یک برنامه ریزی صحیح، هم آموزش پرورش، هم خانواده ها، هم خود افراد، بچه ها به هر حال الان به خصوص اونه که در دوران نوجوانی هستن خیلی اهمیت میدن که وضعیت بله. اسکلتیشون چگونه باشه، حالا تو یک سنین هویت یابی هستن خیلی براشون مهمه، خودشون هم به این فکر باشن، از پدر مادرشون بخوان که اونها رو به هر حال راهنمایی بکنن که بتونن یک وضعیت بهتری اسکلت بدنشون داشته باشه، که به هر حال هم در آینده به خاطر زندگی و سبک زندگی سالم، همینطور که به هر حال بچه‌ها دوست دارن، خوش اندامی رو دوست دارن. خیلی متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
وقت شما بخیر.
ممنونم، خدا نگهدار. ساعت 9:37 دقیقه است، اینجا روزنه رادیو گفتگو.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان یه بافت دارم، دوستش دارم.
دیدن همیشه برای انسان‌ها لذت بخش بود. نگاه کردن به موهبت‌های الهی و شناخت برای آگاهی بیشتر از آنها کاریه که همه انسان‌ها ناخودآگاه انجام میدن. حالا اگه این کینایی نباشه، باید تمام این موهبت‌ها رو تصور کنید. اما دانشمندان در تلاشن تا این تصور رو به واقعیت تبدیل کنن. شما چه اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
ای بابا ایلان، برو اون بر.
من که اینجا وایسادم، چی داری میگی؟
پسر چشماشو بسته.
میخونی زمین ها؟ پسری دست پاچو لفتی؟
نه، دارم تصور میکنم، اما همش تو دست و پایی.
ای بابا، باز چه بازی جدیدی را انداختی؟
بازی نیست، آخه این خانم گویندهه داشت میگفتش که دانشمنده دارن تصور رو به واقعیت تبدیل میکنن. خب، منم خواستم خودم رو تو خونه خودم تصور کنم، دیدم نمیشه. تو تا ابد باید پیش من بمونی.
تو بی نهایت پر رویی.
بله ممنونم.
منظور مستندی که پخش شد اینا نبودا؟
این پسر دیگه داره از دست میره.
کی داره کجا میره؟
ای بابا هیچی، من دارم از دست تلپورتای شماها از دست میرم.
خیلی هم دلت بخواد، از وقتی ما اومدیم همه چی بروز شده دیگه، حتی یه هولوگرام سه‌بعدی داریم که اطلاعات همه دانشمندا توش ذخیره شده.
ممنونم بابت طرفداری.
طرفداری نکردم که، فقط دیالوگمو خوندم، همین.
خوب بود، از این دیالوگا به منم بده.
دست من نیست.
اما دست من هست.
چی؟
ریموت همه کاره.
یا خدا، باز میخوای چی کار کنی؟
بیا بهت میگم،
من با تو هیچ جا نمیام.
خود دانی.
ای بابا، برم ببینم چه گیرندی میخواد بزنه.
بله، این دوتا هم اول میان منو میترسونن، بعد ترقه میره اسرافگری، بعد جرقه هرس میخوره، باز میان دوباره منو میترسونن.
اشکال نداره، در هر صورت کاربردشون از تو بیشتره.
الان منو تحقیر کردی؟
نه، واقعیت ها رو بهت گوش زد کردم.
بله ممنونم.
وای، این صدای چیه؟
داره بارون میاد. به به،
بارون زمین لرزه خفیف بود.
صدای بارون هنوز میاد.
از لحاظ وجود آب در این اتفاق حرفتون درسته، اما این ترقه یه خرابکاری جدید انجام داده.
ای وای،
ای بابا، من تازه داشتم میرفتم چترمو بیارم برم بیرون.
ای وای، مصدوم داریم.
ای وای، چشم داره میسوزه،
از بس خرابکاری میکنی دیگه.
ای وای، باز چی کار کردی؟
هیچی، داشتم ریموتو امتحان میکردم.
با ریموتش منبع آب ذخیره‌ت رو ترکوند ایلان.
ای بابا تو این خشکسالی چه مرگته؟ یه جا بشین دیگه.
خب الان چشم چپم درد میکنه، چی کار کنم؟
فرقه تا هم از اون قرار داده امضا کردی؟
نه چطور؟
چون مصدوم شدی داره اینو میپرسه.
خب باید ببریمش بیمارستان.
ایلان الان یه نوه تفختر اصیلو ببری بیمارستان به چی میگن؟
هیچی، میگن این فرمو پر کن.
نه میگن شما به جرم همراه داشتن اجرام کهکشانی بازداشتی.
بله بعضی اوقات یادم میره که با کیا دارم زندگی میکنم. یه نوه تبختر اصیل، یه ربات، یه شاگرد خنگ که تو زمان گم شده و یه هولوگرام سبودی که بهش میگن شیوا چون سخنگوه.
البته اینو یادت نره ها، تو خودت نسخه چینی ایلانیا. بگم
من همین الان با دکتر شاین لئون تماس گرفتم.
چی شده؟
میخوای ایلانو بفرستی بره چین؟
نه، دکتر شاین رو این مسئله تحقیقاتی انجام داده.
چه تحقیقاتی؟
بیا جلو پسر.
قراره روی من تحقیقات انجام بدی؟ درد داره؟
نه، زیاد درد نداره. ایلان، صف بگیرش.
بله.
قراره چیکار کنیم مگه؟
تکون نخور.
ای بابا، ایلان، تو با منی یا با اونایی؟
من طرف علمم. ای بابا. من اینو میدونم که تو قراردادت مادام العمره.
بله، ممنونم.
تکون نخور. آها، اینم از این.
مردم.
تمومه.
خب الان پوست این پسره رو واسه چی کندی؟
برای دستیابی به سلولهای بالغش.
من هنوز به سن بلوغ نرسیدم ها، ولی باشه.
نه، من چند وقت پیش این تحقیق و مطالعه کردم.
چی میگم؟
کی؟
مطالعه رو میگم.
ای بابا، سری بگید باید چی کار کنیم دیگه؟
باید این نمونه رو ببریم آزمایشگاه.
بعدش؟
توی آزمایشگاه این سلولای پوستی رو به یاخته‌های تحت عنوان سلولهای بنیادی پرتوان الغایی تبدیل میکنه.
بعد این سلول پرتوان برس به داده این ناتوان چی هست اصلا؟
سلولایی هستن که میتونن با تحریک اونا انواع یاخته های خاص رو تشکیل بدن.
بله ممنونم، فقط یه سوال دارم. کی باخته؟ منظورت منم؟
یاخته.
خب کی یاخته؟ من؟
ای بابا، یاخته هستی تو پلاسم محصور در قشای سلولی تشکیل شده.
به یه شاگرد بیپوست سخت نگیر دیگه. سیتوپلاسم دیگه چیه؟
سیتوپلاسم یا میان یاخته. به تمامی محتویات یک سلول به جز هسته سلول سیتوپلاسم میگن.
سخت شد کی پوستم و پس میدین؟
میرید آزمایشگاه یا همتون رو منفجر کنم.
این اعصاب نداره ها، منحده میشیم ها، سری برید.
باشه الان راه میافتیم.
من یه سوال دارم.
چیه؟
چشم چپت چی شده؟
ای وای،
چی شده؟ آن؟
هیچی، بیا این کنترل رو بگیر، برو برای خودت تلویزیون ببین. آفرین.
بله ممنونم.
با روزنه با شما هستیم و با این سوال از شما خواستیم کنار ما باشید که در آب مصرفی هر روزمون باید چه چیزی مصرف بشه در کنارش که این آب کاملا جذب بدنمون بشه. متشکریم از پاسخهای شما به 30,010,35. اما موضوع دیگری که میخواییم راجبش گفتگو داشته باشیم در خصوص این عنوان هست. تنها 2% رساله های دانشجویان دکترا تقاضا محور است. ارتباطمون برقرار با جناب آقای دکتر محمد عسکریان، مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری. آقای دکتر عسکریان سلام و عرض ادب، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم و همچنین همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب این موضوعی که اعلام شده که تنها 2% رساله ها در واقع تقاضا محور است، این چگونه رصد شده و چقدر میتونه آسیب زننده باشه به حالا پروژه هایی که ممکنه در آینده بخواد راه بیفته یا رساله هایی که میتونه راهگشا باشه به خصوص برای شرکت های دانش بنیان و در حوزه تولید اگر بخوایم بهش بپردازیم؟ بفرمید.
بله ببینید، این که حالا آماری که تقریبا 2% از پارسو هم مخصص پایان نامه و رساله است که پایان نامه مال مقطع کارشناسی ارشد هست و رساله مربوط مقطع دکترا که بهش میگن مجموع دوتاشو میگن پارسو.
بله.
حدودا 2% از بازارهای کشور تقاضا محور هستن. بر این اساس این آمار استخراج شده که یعنی بر اساس در واقع خوداظهاری هست، خوداظهاری که افرادی که دانشجویان تحصیلات تکمیلی که میخوان پیشنهادش رو ثبت بکنن توی سامانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران یا همون ایران داک.
بله.
یه تیکی هست که مثلا اون تیک رو اگه بزنن مشخص میشه که مثلا پژوهششون تقاضا محور هست. پس نکته اول این که بر اساس خود اظهاری فردی که داره پیشنهادش رو ثبت میکنه هست این آمار رو. نکته اول. نکته دوم بر اساس آماری هست که از ایران داک ما در واقع داریم. خب اینجا یک خطایی هم اینجا در خصوص این آمار وجود داره. اون خطا هم این هست که همه پایان نامه ها توی ایران داک ثبت نمیشن. پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات هم وابسته به وزارت علوم هست. خب اولا همه دانشگاه های وزارت علوم بعد از دانشگاه بزرگ ما حتی هنوز به در واقع بانک اطلاعات این پژوهشگاه متصل نشدن. تعداد بسیار زیادی شاید همه دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت هنوز به این پایگاه متصل نشدن. دانشگاه آزاد هم که 40% آموزش عادی کشور هست هنوز اطلاعاتش به این پایگاه متصل نشده. پس این هم خب یک خطای قابل توجه است اما قابل تعمیمه.
بله.
یعنی این که چه تعداد پایان‌نامه ها از دانشگاه هایی که به این پایگاه متصلن،
یعنی ممکنه این آمار درست نباشه دیگه، این 2%.
خب از اون که خطا داره، از اون که آمار خطا داره اما قابل تعمیم هست.
بله.
اینه که مثلا همین نسبتی که توی دانشگاه هایی که متصل هستن به پایگاه ایران داک تقاضا محور هستن، شما میتونید تخمین بزنید که خب تو دانشگاه های زیر وزارت بهداشت هم شاید همین آمار باشه، حالا یه خورده کمتر یا بیشتر. مثلا دانشگاه آزاد یا غیر انتفاعی هم ممکنه آمار همین باشه. ممکنه، یعنی از اینه که خطا داره این 2%، اما خطاش خیلی زیاد نیست چون قابل تعمیم هست. مثلا ممکنه اگر دانشگاه های وزارت بهداشت اضافه بشن یا دانشگاه های اصلی زیر مجموعه وزارت علوم اضافه بشن، ممکنه 2% این آمار افزایش پیدا بکنه. ولی اگه دانشگاه آزاد اضافه بشن ممکنه مثلا این یه مقداری کم بشه، یعنی هولوش همون 2% باقی خواهد ماند. من فقط می‌خواستم عرض بکنم که این آمار به چه صورت اخذ شده. پس بر اساس پایگاهی که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ثبت شده، دیتایی که ثبت شده، این آمار در واقع گرفته شده.
درسته. عرض کنم که به هر حال رساله‌هایی که بر روشون کار بشه به طور قطع باید در مسیر حل مسائل و پیشرفت کشور باشه. موضوعاتی که انتخاب میشه، عرض کنم خدمت شما که جناب دکتر عسکری، این موضوعات رو چه کسی تایید میکنه؟ آیا استاد تایید میکنه؟ دانشگاه تایید میکنه در مرحله اولیه؟
فرایندی که به دانشگاه تایید میشه که یک فرایند مشخصی هست. موضوع رو بعضا خود دانشجو پیشنهاد میده.
بله.
و استاد تایید میکنه و بعد باید گروه تایید بکنه. گروه که تایید بکنه خب دیگه تمامه، دیگه نیاز به تایید مثلا دانشکده یا دانشگاه نداره. بعضی از موارد هم هستن اساتید خودشون موضوعات رو پیشنهاد میدن به دانشجویان و ولی باز با تایید گروه رو به هر حال توی دانشگاه و دانشگاه نیاز داره. یعنی موضوعات همشون باید به تایید گروه های آموزشی توی دانشگاه ها و توی دانشگاه ها برسن.
بله. به عنوان آخرین سوال میخوام از خدمتتون بپرسم آقای دکتر عسکریان، پیشنهاد شما چیه برای اینکه این موضوع رساله هایی که انتخاب میشه در جهت پیشرفت کشور باشه؟ خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. متشکرم.
ببینید ما تقریبا میشه گفت که خب الزامی نداریم برای دانشگاهامون، برای دانشجو یا برای اعضای هیئت علمی که پایان نامه ها رو پاسخ که انتخاب میکنن تقاضا محور بشه.
بله.
شما فرمودید که این باید این اتفاق بیفته. خود مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کردن که پایان نامه ها اصلا کارهای پژوهشی که توی دانشگاه ها میشه باید بر اساس تقاضا باشه.
متوجه
این مسئله وجود داره، یعنی دو سه تا عامل انگیزاننده وجود داره. یک، بحث آیین نامه ارتقا هست. دو، بحث خود تقاضای واقعی جامعه. ببینید ما میگیم که باید پایان نامه ها تقاضا محور باشند. خب اما باید تقاضایی هم وجود داشته باشه.
در واقع منظور شما این هست آقای دکتر که به هر حال باید تقاضای جامعه هم رصد بشه دیگه، ببینن که حالا رصد بشه و بر اساس اونها اگر که علاقمندی دانشجو باشه میتونه اون موضوعات رو در خصوص تقاضاها انتخاب بکنه. متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد عسکری، مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری. ممنونم از همراهی شما با روزانه امروز. پاسخ سوال پیامکم خدمتتون عرض کنم، اگر همراه آب مصرفی روزانه کمی نمک استفاده بشه به هر حال این آب جذب بدن میشه و میتونه خیلی مفید باشه برای بدن ما. متشکرم، روز مفیدی داشته باشید، تا فردا، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، برنامه‌ای که شنیدیم مجله علمی روزانه بود که با موضوعات مختلف علمی این برنامه رو تقدیم حضورتون کردن همکارانم به صورت زنده و مستقیم. انشالله که مورد توجه شما شنوندگان خوبمون، افرادی که به دنبال کسب علم و دانش و آگاهی هستند، قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. در ادامه برنامه ها ساعت 9:53 دقیقه است.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور.
با آرزوی لحظه‌های خوب و شیرین برای همه شما هموطنان عزیز از پخش رادیو گفتگو دعوتتون می‌کنم میان برنامه در جریان باشید رو بشنوید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده‌ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه می‌خواستن ادامه بدن به آلوده کردن.
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشید که ما امروز علاوه بر زیست در دنیای واقعی، یک زیست بوم جدیدی پیدا کردیم که حالا این زیست بوم فضای دیجیتال هست و ما باید زیست مشارکتی در این فضای دیجیتال رو بدونیم چه ویژگی ها و فاکتورهایی داره و اگه چگونه کنشگری و زیستی رو داشته باشیم به استانداردها و به شاخصها نزدیکتر هستیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
معمولاً ما در محیط فضای دیجیتال مثل البته محیط زندگی واقعیمون، مشارکتمون باعث ایجاد فضایی به نام حوزه عمومی میشه. این حوزه عمومی در فضای دیجیتال میشه حوزه عمومی دیجیتال که یه سری ویژگی ها داره، مبتنی بر خرد، مبتنی بر گفتگوی بدور از تعصب و بدور از گرایشات خاص و تحت تأثیر قرار دهنده گفتگو هست، مبتنی بر منطق، دوری از کارکردهای ابزارگرایانه و مواردی از این دسته. حالا این حوزه عمومی دیجیتالی که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم، زیست بوم مبتنی بر مشارکت و تعامله. یعنی هم مشارکت می‌کنم، هم تعامل سازنده می‌کنم و همونطور که بارها بهش اشاره کردیم، حالت دایره‌ای و حالت تعاملی رو حفظ می‌کنم. این حوزه عمومی دیجیتال در برخی بازه‌های زمانی و حتی برخی از مکان‌ها افزایش یا روند کاهشی داره. در دوره انتخابات، در برخی از مناسبت‌های مذهبی و مواردی از این دست، این حوزه دیجیتال فرایند صعودی به خودش می‌گیره. مشارکتی مؤثر دیجیتال پیش برنده هست و مقوم فرهنگ و خورده فرهنگ ها هست. بنابراین ما به هر زیست دیجیتالی نمیگیم زیست مؤثر و حتی مشارکتی، ممکنه که فرآیندهای کاهنده اجتماعی رو داشته باشه در حوزه های مختلف که مورد توجهمونه. زیست مشارکتی مؤثر دیجیتال مانع انسداد ذهنی من و شما به عنوان یک مخاطب میشه، تولید امنیت میکنه، ضد امنیتی رفتار نمیکنه، یعنی فرایندها رو به سمت فرایندهای ضد امنیتی نمیبره. مسئولیت اجتماعی توش حرف اول رو میزنه، پس بنابراین باید در زیست مشارکتی دیجیتال به شکل مؤثرش ما مسئولیت اجتماعی رو به صورت ویژه بهش نگاه بکنیم. عناصر و اضلاع مؤثر برای ایجاد گفتگو رو داره و تک ساحتی نیست. این ویژگی مهمیه که زیست مؤثر دیجیتال و مشارکتی دیجیتال حتما چند ساحتیه و تک ساحتی نیست. در زیست مؤثر دیجیتال ما غلبه احساس و منطق رو خیلی کم میبینیم، یعنی احساساتی شدن فاکتور در واقع بسیار بسیار پسینی هست برای زیست دیجیتال ما. و فاکتور جدی و مهم و ستون فقرات زیست مشارکتی دیجیتال ما که این زیست مؤثر هم هست به صورت پیشفرض و حتمی، بحث اخلاق هست. اخلاق در حوزه عمومی چه به صورت واقعی چه به صورت دیجیتال حتما فاکتور اصلی و جدی هست که اون خرد، منطق و ویژگی هایی که بهش اشاره کردیم رو تحت تأثیر خودش قرار میده. حوزه عمومی دیجیتال، زیست مشارکتی دیجیتال بدون اخلاق فاقد کارکردهای خودش میشه. بنابراین اگر امروز داریم درباره ویژگی های زیست بومی صحبت بکنیم که فضای دیجیتال هست، این ویژگی ها ویژگی هایی هست که مسئولانه است، متعهدانه است، مبتنی بر نگاه رو به جلو هست، مبتنی بر تکامل ظرفیت های اجتماعی هست و مبتنی بر حوزه اخلاق. اگر این ویژگی ها رو نداشته باشه، حتما باید دانش لازم برای زیست مجازی و زیست مشارکتی دیجیتال رو پیدا بکنیم. امروز دیگه در جامعه به کسانی که این ویژگی ها رو ندارن شهروند دیجیتال هوشمند یا شهروندی که مبتنی بر گزاره‌های درست رفتار میکنه، انتخابگری داره، گزینشگری داره و فعل و انفعالات رو رقم میزنه، شهروند هوشمند در واقع دقیق و شیشتون گفته نمیشه.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشین.